ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب شما شنونده گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 22 ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که در صف نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد آنچه نقض برجام خواند هشدار داد و این سه کشور را مسئول تبعات آن خواند.
ما داخل برجام هستیم. ما کاهش تعهداتمون هم طبق برجامه. هر روزی به شما به تعهد کاملتون برگردید، ما همون روز به تعهد کاملمون برمیگردید. من به سه کشور اروپایی اعلام میکنم اگر عهدی را زیر پا گذاشتید، تمام تبعاتش مسئول شما هستید.
آقای روحانی بار دیگر تأکید کرد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و افزود حتی اگر برجام و پادمان هم از بین برود، ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. رئیس جمهوری ایران اروپا را متهم کرد که زیر فشار آمریکا از اجرای تعهداتش در برجام سر باز زده است. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه مکانیسم حل اختلاف در برجام را فعال کردند که با واکنش تند ایران روبرو شده است. در صورت حل نشدن اختلافات مربوط به توافق هسته‌ای، احتمال دارد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز شود. در همین حال، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر لزوم عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. آقای مکرون که برای یک دیدار رسمی به اسرائیل رفته است، در این حال گفت که فرانسه خواستار خودداری از هر گونه تنش نظامی در خاورمیانه است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از ملاقات او و امانوئل مکرون اعلام کرد که گفتگوها بر محور برنامه اتمی ایران و امنیت منطقه متمرکز بوده است. به گفته یک دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو از مکرون خواسته است که فشار بر ایران را به دلیل نقش آن کشور در منطقه افزایش دهد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید در صورتی که تیم بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بازگشایی اطلاعات جعبه سیاه دچار مشکل شود، ممکن است از امکانات دیگران استفاده کند. به گفته آقای اسلامی، به علت روی دادن این حادثه در ایران، از این رو اطلاعات جعبه سیاه نیز باید در ایران مورد بررسی قرار گیرد. او افزود که مقامات مسئول هم در حال آماده سازی سخت افزار و نرم افزار ضروری در این زمینه هستند.
جعبه سیاه که شامل CVR و FTR هست، جزء لاینفک اجزای بررسی سانحه هست. سانحه در ایران رخ داده. مسئول بررسی سانحه، هیئت بررسی سانحه هواپیمای کشوری جمهوری اسلامی ایران هست. طبق انکس 13 ایکاو داره کار رو بررسی میکنه. سخت افزار و نرم افزار رو آماده سازیش رو دارن انجام میدن. هیئت بررسی سانحه به اوکراین عزیمت کردن برای بازبینی مدارک هواپیما.
به نظر می رسد اظهارات وزیر راه و شهرسازی ایران در پاسخ به درخواست جاستین ترودو نخست وزیر کانادا باشد که روز سه‌شنبه هفته جاری بار دیگر از ایران خواست تا اجازه دهد جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی برای بررسی به فرانسه فرستاده شود. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در مسیر تهران کیف روز 18 دی ماه توسط یگان پدافندی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. از آن زمان تا کنون اوکراین و کانادا خواستار ارسال جعبه سیاه به خارج از ایران شدند، اما مقامات ایران میگویند برنامه‌ای برای این کار ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در داووس سوئیس جراحات سطحی 11 سرباز آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را تایید کرد. آقای ترامپ گفت که شنیده است این سربازان سردرد و چند مشکلی داشتند که هیچ کدام از آنها جدی نبوده است.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سپاه پاسداران ایران روز 18 دی ماه در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی از طرف نیروهای آمریکایی، پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد را هدف حملات موشکی قرار داد. و خبر آخر این که سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده به 7 رئیس جمهور و رئیس دولت که کشورهایشان میزبان رسانه‌های مستقل فارسی زبان یا بخش فارسی شبکه‌های جهانی هستند، خواست از امنیت جسمی و روحی روزنامه‌نگاران در برابر جمهوری اسلامی حفاظت کند. در این نامه آمده از روزهای نخست اعتراضات آبان سال 98 تهدید علیه روزنامه نگاران افزایش چشمگیری داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تأکید و اصرار بر ماندن جبهه سیاه در ایران. وزیر راه میگوید اگر نتوانستیم آن را بخوانیم از دیگران کمک میگیریم، اما جبهه سیاه در ایران میماند.
پس این یعنی یه اشکالی بوده که دوباره در هواما باز شده. خب چه مشکلی پیش اومده که خلبان دور خواسته که در هواما باز بشه؟ ببینید تو همین گزارش هم تناقض وجود داره. خب به خاطر همینه که احتمالاً یه مقدار روی FDR اینا حساس شدن و نمیدن. چه اتفاقی افتاده؟
به غیر از مردان و نوجوانان، حالا زنان هم به کولبری روی آوردند. ایران به جای 8000 محیطبان دست کم تنها 3500 محیطبان دارد.
این مجموعه بی‌نظیر ما بهش میگیم حیات وحش ایران. اینها مدیون وجود تعداد کافی محیطبان ها و یا شکاربان ها هستند.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، میگوید تیم بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در صورتی که در بازگشایی اطلاعات جبهه سیاه دچار مشکل شود، ممکن است از امکانات دیگران استفاده کند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ویدیویی از اسارت محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت منتشر کرد. به گفته این مقام دولت حسن روحانی، از آن رو که سانحه در ایران رخ داده، اطلاعات جبهه سیاه نیز باید در ایران مورد بررسی قرار بگیرد و مقامات مسئول هم در حال به گفته او آماده سازی سخت افزار و نرم افزار ضروری در این زمینه هستند. وزیر راه و شهرسازی ایران افزوده که اگر این تیم بررسی سانحه در بازگشایی و پردازش اطلاعات به مشکلی بخورند، ممکن است خودشان تصمیم بگیرند چگونه از سایر کسانی که امکانات دارند کمک گرفته شود. به نظر می رسد اسارت او در پاسخ به درخواست جاستین ترودو نخست وزیر کانادا باشه که دیروز بار دیگه از ایران خواسته بود تا اجازه بده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به وسیله آتش پدافند هوایی سپاه برای بررسی به فرانسه فرستاده بشه. ما در این رابطه دیدگاه مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمای جرمنیا در فرودگاه امام تهران رو جویا شدیم.
در وهله اول در این مورد صحبتی که وزیر راه فرمودن، ایران در صورتی شرایطش رو داشته باشه میتونه جعبه سیاه رو باز کنه و بازخونی بکنه. تجهیزاتش، نفر متخصص دوره دیدش و مجوز کارخونه که ایران هیچ کدوم از این ستا رو نداره و اصلا تایپ این هواپیما رو نداره که بخواد این کارو بکنه. برای همین اینو باید بفرسته به یا کارخونه سازنده یا به یکی از کشورهایی که مجوز بازخونی این جعبه سیاه رو داره.
آقای جنت سرشت، مشکل ایران دستگاه و لوازم و ابزار یا دانش خانش جعبه های سیاهه؟
دقیقاً همشه. هم مشکل با تجهیزات داره، تجهیزات هم بیاد باید نفر متخصص بیاد، ضمن اینکه مجوز کارخونه هم لازم برای این کار. خود تجهیزات هم خب کارخونه به هر کسی نمیده، به خاطر همین هم هست که توی همچین شرایطی ایران باید بفرسته این جعبه سیاه رو به کشور فرانسه یا باید بفرسته اوکراین این تصمیم بگیره اگر اوکراین داره مجوزشو انجام میده نه، یا میفرسته کارخونه بوئینگ یا میفرسته به فرانسه.
حالا سخنگوی جنرال الکتریک آمریکا گفته که مجوزهای لازم رو دریافت کرده با وجود تحریم‌های آمریکا. این شرکت همراه شرکت دیگری به نام شرکت فرانسوی سفران که سازنده موتور هواپیما هستند، هر دو مشترکاً مجوز رو دریافت کردن که بتونن برن و همراه باشن. شما تصور می‌کنید که ایران به اونها اجازه خواهد داد که در پروژه همکاری کنن؟
آخه باید ببینید تجهیزات کارخونه بوئینگ میده، چون تجهیزات مال شرکت جنرال الکتریک فکر نکنم باشه، بعد خود مجوز کارخونه هم باشه روش و من بعید میدونم اصلا تحریم اجازه بدن این تجهیزاتو بیارن. چون ببینید ایران که تایپ این هواپیما رو اصلا نداره تو ایران، پس بردن این همه هزینه که تجهیزاتو ببرن اونجا بخونن اصلا به صرفه نیست. بعد یه مسئله هست، ببینید از روز اول خیلی حرفای زد و نقیض در مورد سالم بودنش و بعد آسیب دیدنش. جعبه سیاهی که اگه آسیب ببینه باز در شرایط خیلی خاصی باید خونده بشه، باز تجهیزات دیگه ای میخواد. برای همین اصلا نگه داشتن اون جعبه سیاه اصلا توجیه پذیر نیست. اگه آسیب دیده پس حتما باید بره به کارخونه سازنده.
آقای جنت سرشت، شما تصور میکنید گیر و مشکل ایران برای اینکه میخواد جعبه رو در ایران نگه داره و خودش رأساً جعبه سیاه رو بازبینی و بازخوانی کنه چه هست؟
همین اصرار ایران به نگه داشتن جعبه سیاه و نفرستادنش خوب همه رو به شک میندازه که شاید واقعا یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه هست که ایران نمیخواد جعبه سیاه بفرسته. یک موردش رو خدمتتون عرض میکنم. توی گزارش دوم سازمان هواپیمای کشوری، اول در مورد تاخیر پرواز اعلام شده که یک ساعت تاخیر به خاطر این بوده که هواپیما به اصطلاح اورلود شده بوده، یعنی میزان وزنی که از بار و چمدون مسافر از اون وزن حداکثر مجاز بیشتر بوده، بعد اقدام می‌خواستن بکنن به پیاده کردن چمدونا. خب این اصلا چیزی نیست که یک ساعت وقت ببره. خب خود پرواز جرمنی ها هم ما بوئینگ 737 سری 700 داشتیم، تازه اونم کوچیک‌تر از 800. بارها شده بود که لودمسترهای سامان تماس می‌گرفتن با من و به من می‌گفتن با توجه به این مقدار سوختی که هواپیما زده شما احتمال داره که اورلود بشین، حواستون باشه. اینو قبل از اینکه ما اصلا مسافر رو شروع بکنیم، یعنی می‌خواستیم پرواز رو باز کنیم، این اختار لودمستر سامان به ما میداد. و الان هم که دیگه مثل قدیم نیست، الان همه چیز اتوماسیونه، همه چیز کامپیوتری شده، لودمستر دائما داره وضعیت پرواز رو چک میکنه و اگر نزدیک بشه به ماکسیمم وزن مجاز، بلافاصله رئیس ایستگاه یا نماینده شرکت در جریان میذاره که آقا دارید به حداکثر وزن نزدیک میشین، اگه اوور کنه بلافاصله جلو پرواز میبنده، یا تکلیفش رو معلوم بکنید. تمام اینا شما ببینید، خودش سازمان گفته از ساعت 1:40 که هواپیما سوختگیریش تموم شده که بودن 9 تن سوخت زده، معلوم شده که متعاقب سوختگیری مشخص شده که هواپیما اورلوده. خیلی خوب، از ساعت 1:40 تا ساعت 5:13 چقدر زمان بوده؟ خیلی زمان بوده. پس این اصلا منطقی نیست که توی این زمان اینا نمیدونن باید چی کار کنن. شما پروسیجر دارین برای همین توی کتاب GOM یا Ground Operation Manual مال خدمات فرودگاهیه، یه دستور عمل برای خدمات فرودگاهی نوشته شده اگه هواپیما اگه وزنش بیشتر شد، اول باید پست رو تخلیه کنین، بعدش باید بار تجاری رو تخلیه کنین، بعد اگه بازم نیاز بود حالا بار مسافری رو باید کنیم، اول بار مسافرای لوکال رو تخلیه میکنین، یعنی مسافرای کیف میخوام برن، اگر بازم مجبور شدین تخلیه کنین، اون وقت یه مقدار از بارهای مسافرای ترانزیت رو تخلیه میکنین. تمام رئیس ایستگاه این پروسیجر رو بلدن، بلافاصله اجرا میکنن و اصلا قبل از اینکه چمدونا بره توی هواپیما و لود بشه، همون پشت بارانداز رئیس ایستگاه میتونه انتخاب کنه که کدوم بارا رو نگه داره. نکته بعدی، توی گزارش سازمان نوشته شده ساعت 5:13 خلبان با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس گرفته و درخواست مجوز اولیه پرواز کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خلبان باید تو این ساعت درخواست پوشبک و استارت کرده باشه. ولی ادامه همین گزارش میگه ساعت 5:49 در هوا بسته شده، در حالی که ساعت 5:30 تا زمانی که مسافران میشینن، تمام مدارک پرواز تحویل خلبان میدن، تعداد مسافر، برگه لوچیت، همه چیز که کلیر میشه، سهمنده اگه بخواد تعداد مسافرا رو میشموره با تعداد مسافر تو لوچیت مطابقت میده، اوکی میده به خلبان که آقا درسته، همه این کارا که انجام شد، خلبان اعلام میکنه درب هواپیما رو میتونید ببندید. بعد از اینکه درب هواپیما بسته شد و حالا جتوی یا پله کشیده شد، بعد خلبان از واحد گران درخواست استارت و پوشبک میکنه. یعنی 5:13 همه این کارا باید انجام شده باشه که خلبان این اقدامو کرده باشه. ولی خود سازمان گزارش داده که 5:48 مدارک رفته تو پرواز، 49 در هواپیما بسته شده. پس این یعنی یه اشکالی بوده که دوباره در هواپیما باز شده. خب چه مشکلی پیش اومده که خلبان دوباره خواسته که در هواپیما باز بشه؟ ببینید تو همین گزارش هم تناقض وجود داره. به خاطر همینه که احتمالاً یه مقدار روی FDR اینا حساس شدن و نمیدن. چه اتفاقی افتاده که مجدداً در باز شده و حالا مدارک عوض شده، خلبان ایرادی گرفته، تعداد مسافرایی که تو لوچی بوده با مسافرای تو هواپیما نمیخونده، خلبان درخواست اصلاح کرده یا چی شده؟ این توضیح داده نشده متاسفانه تو این گزارش. توی گزارش تنها چیز غیر طبیعی اینه. از نظر من چه غیر طبیعی از 5:13 که این اعلام آمادگی برای پرواز کرده تا 5:49 چه اتفاقی افتاده؟
تاکید وزیر راه و شهرسازی ایران بر ماندن جعبه سیاه در ایران، گفته اگر نتوانیم آن را بخوانیم از دیگران کمک میگیریم. ما هم از مهران جنت سرشت، مهندس پرواز، هواپیما پرواز هواپیماهای توپولوف با رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام تهران در این باره پرسیده بودیم. حالا بریم و صدای شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
علت این که جمهوری اسلامی جعبه سیاه پس نمیده به خاطر اینکه میخواد داغونش بکنه، تمام مدارکی توش که هست از بین بره بد بده، چون که میدونه که توش چه خبریه.
در اون دوران آقای مرتضوی یک قتلی اتفاق افتاد مربوط به یک روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، خانم زهرا کاظمی. بعد از اینکه زیر فشارهای زیاد مجبور شدن مسئولین توضیحی بدن، گفته شد برخورد سر به جسم سخت، یعنی کسی نزده، سر ایشون رفته خورده به یه جسم سخت. الان هم هواپیما داره به همون سمت سو میره، برخورد هواپیما به یک موشک جانبی. این قضیه رو برای همینه که جامعه جهانی و افراد حقوق بشری تلاش دارن زودتر سرجم بشه، و الا فردا یه فرضیه هایی از قبیل همون برخورد سر به جسم سخت مطرح میشه. برخورد هواپیما به جسم سخت از نوع موشک جانبی.
این که جمهوری اسلامی امتناع میکنه از دادن جعبه سیاه به اوکراین یا کشورهای اروپایی یا آمریکا، اینه که میترسه که عمدی بودن زدن هواپیما مشخص بشه، و اگر این جعبه سیاه را به کشورهای غربی بده ممکنه اطلاعاتی ازش بیرون بیاد، اطلاعات تازه‌ای ازش بیرون بیاد که حتی میتونه برای جمهوری اسلامی یک پرونده جنایی درست بکنه، و اون وقته که ملت‌های دنیا باید متوجه بشن که 40 سال این ملت ایران با چه رژیم کثافتی تحمل کرده این رژیم رو. اگر چنین اطلاعاتی بیرون اومد و متوجه شدن، باید همگی دست به دست هم بدن، تمام ملیت‌های دنیا، برای نابود کردن این رژیم کثافت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش بیکاری در برخی مناطق مرزی ایران سبب شده که برخی از ساکنان این مناطق به کولبری روی بیاورند، کاری که همیشه گمان می‌رفت به دلیل دشواری خاص مردان باشد، اما اکنون با گسترش فقر حتی زنان هم به این کار روی آوردند. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
روزنامه همشهری از افزایش قابل توجه جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه خبر داد. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه دوم بهمن خود در مطلبی تحت عنوان مادرم کولبر نوشت که بر اساس بررسی میدانی به این نتیجه رسیده است. در این گزارش آمده که پای زنان هم به حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعب العبور و سخت کوههای مرزی غرب کشور باز شده، و با توجه به آمار بیکاری در استانهای مرزی، زنان با کولبری تلاش می‌کنند گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی زندگیشان را با حداقل درآمد رفع و رجوع کنند. فردی که نخواست نامش فاش شود و ساکن یکی از شهرهای مرزی کرمانشاه است که با کولبران ارتباط مستقیم دارد، در مورد دلیل اصلی برخی زنها برای اقدام به کولبری به رادیو فردا چنین میگوید.
زنان که بیشتر در این منطقه دارن کولبری میکنن، مشکلات اقتصادی دارن، بیشتر این خانم کسانی هستن که سرپرست ندارن، یعنی یک سرپرست یا یک حامی مالی که بتونه ازشون حمایت بکنه. بیشتر زنایی هستن که طلاق گرفتن با این خرج سنگینی که الان هست و جامعه ایران الان کلا باهاش درگیر، خرج بسیار سنگینی هست، طبعا نمیرسن به خرجشون و مجبورن که بیان از مخا کولبری بکنن. بعضیاشون از مسیر ایران به طرف کردستان عراقی هم بنزین میبرن، بعضیاشون هم از این بر چیزایی که میتونن حمل بکنن، مثلا چیزایی مثل شکلات، قهوه، کفش بچگونه، یا مثلا نیمورهای خارجی که وارد ایران میشه، اینا رو من دیدم با کول اینا رو میارن تو خاک ایران، و بعضی موقع هم اینا گرفتار میشن. خب ولی خب دیگه بیچاره ای ندارن، یعنی مجبور اینا به هر نوعی از زندگی خودشون و حتیشون بعضیشون هم هستن که بچه دارن، یعنی باید زندگیشون رو به چیزی تامین بکنن.
در گزارش روزنامه همشهری با چند تن از زنان کولبر در سنین مختلف نیز مصاحبه شده که بیشتر آنها سوخت، لاستیک و سیگار حمل می کنند. افزایش شمار زنان و نوجوانان کولبر در مناطق مرزی ایران در حالی منتشر شده که اقصا نخشیپور، فرماندار سردشت، نرخ بیکاری در این منطقه را 23% عنوان کرده است. در کردستان هم نرخ بیکاری از 11.4% در تابستان 97 به 12.2% در تابستان 98 رسیده است. این گزارش در حالی منتشر شده که در سالهای اخیر گزارش‌هایی از مرگ شماری از کولبران مرد و پسران نوجوان بر اثر شلیک مستقیم گلوله از سوی ماموران مرزی یا سرمازدگی منتشر شده است. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی تأکید کرده که نباید کاری به کار کولبرانی داشت که برای کسب روزی خود اقدام به کولبری می کنند.
من مرادم از قاچاق فلان کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمیداره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه نشه، اشکالی نداره.
اما با وجود این تأکید مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، همچنان برخورد خشن با کولبران و شلیک مستقیم منجر به کشته شدن آنان ادامه دارد. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از ارائه طرح‌هایی برای حل مشکل کولبران و یا کمک به آنان خبر دادند، با این حال هیچ یک از این طرح‌ها اجرا نشده است.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. میتونید اونجا خبرها رو خیلی با جزئیات بیشتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. و اما بشنویم یک گزارش دیگر رو. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران میگوید کمبود نیروی انسانی باعث شده که از 604 پاسگاه محیطبانی در کشور تنها 517 پاسگاه فعال باشند. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از او میافزاید که حتی از مجموع همین 517 پاسگاه محیطبانی تنها 450 پاسگاه شبانه روزی و بقیه به شکل روزانه تنها فعالیت می کنند. به گفته او، در حالی که با توجه به وسعت عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باید 8000 محیطبان برای این سازمان کار کنند، سازمان محیط زیست ایران در حال حاضر تنها 3500 محیطبان دارد و حدود نیمی از پست‌های محیطبانی در ایران خالی است. بریم و بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در مورد اینکه حدود نیمی از پست‌های محیطبانی در ایران خالی هستند.
بله، کاملا همینطوره. یعنی این پست‌ها، اونهایی که از ساب زیستی دم میزنن، برن یک شد این پست‌ها باشن. در نوشهر ما پستی رو داریم بدون کولر، بدون این که اینها یه باد خنک بهشون بخوره، و یا در اردبیل در زمستان پست‌هایی که بخاری و یه دستگاه گرم کن ندارن. اینها نتیجه بی‌توجهی دولت ما به مسئله محیط زیست و به خصوص به شخصیت هایی به نام محیطبان هست که ما به نام شکاربان اینها رو میشناختیم، در حالی که اینها یعنی محیطبانان ما سختی ها رو اینها تحمل میکنن، با متخلف با مواجه میشن، شب و روز بدون خونه و خانواده و دور از شهر و دهاتشون، اینها در دل طبیعت، طبیعت ناب ایران رو حفاظت میکنن.
آقای کهرام، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران جمشید محبت خانی گفته که باید 8000 محیطبان برای سازمان حفاظت محیط زیست کار کنند، اما در حال حاضر تنها 3500 محیطبان داریم. شما تصور میکنید تلاش برای به دست آوردن محیطبانان جدید چرا به نتیجه نمیرسه؟ حداقل در 10 سال گذشته نرسیده.
بارها و بارها خانم، سازمان حفاظت محیط زیست تحت رؤسای مختلف، تحت سیستم های مختلف از مجلس محترم درخواست کردن که مجوز استخدام رو صادر بکنن. ببینید با وسعت ایران که 10% تحت قانون بایستی که حفاظت شده بشه، ما حدود 11000 محیطبان رو نیاز داریم برای حفاظت این عرصه های طبیعی. منتها چقدر داریم؟ وقت کردن 3500 نفر که از این تعداد آنچه که فعال هستن بیش از 3100 نفر هم نیست. بقیه یا گرفتار هستن و یا در مرخصی هستن یا در بیمارستان و یا در زندان. ولی مجلس با این درخواست موافقت نکرده به خاطر مسائل مالی که سهل است. در زمان خانم ابتکار، یعنی حدود 2 سال و نیم پیش، لایحه ارتقاء معیشت محیطبان به مجلس ارائه شد که هنوز تصمیم گیری در موردش نشده. هدف این بود که محیطبان ها از همه چی محروم هستند. اولا از نظر معیشت کمی وضعشون ارتقاء پیدا بکنه که تا به حال تصمیم گرفته نشده.
شما از سختی های کار محیطبانان گفتید. اصلا کار محیطبانان دقیقاً چه هست؟
اینها کار اصلیشون حفاظت از طبیعت هست. ببینید حدود 45 سال پیش آقای فیروز که رئیس سازمان بود میرفت در مناطق مختلف و شکارچی های قهار منطقه رو استخدام میکرد به عنوان شکاربان. حالا مقصود از کلمه شکاربان این نیستش که ما حیواناتی رو در نظر بگیریم برای شکار مثلا شاهزاده ها و یا آقازاده ها که اینا برن لذت ببرن. نخواهش مقصود از شکار گردش حیات در طبیعت. شما میبینید جانوران مختلف به توسط صیادای باربستیشون شکار میشن، مثلا خرگوش به توسط عقاب و غیره. همینطور کار شکاربان یا کار محیطبان حفظ این قاعده است. نمیگذاره که شکارچی بیاد و حیوانات رو قلقم بکنه به طوری که گرگ گرسنه ببینه. تمام سیستم طبیعی رو حفظ میکنه و با دادن جان و با فداکاری و از خودگذشتگی فراوان این کار انجام میده و هر چی که ماها به عنوان کارشناسان محیط زیست داریم از اینها یاد گرفتیم. باور بفرمایید در مورد خود من و یا امثال ما، به قول معروف دستم بگرفت و پا به پا بود. ما از دانشگاه آمدیم برای مدرک و اینها بودن که طبیعت ایران عزیز و بعضن دنیا رو به ما شناسوندن. ما مدیون اینها هستیم.
آقای کهرام، حالا کمبود محیطبان در این حد و در این سطح به چه معنا خواهد بود؟
معناش این خواهد بود که پهنه های طبیعی ما درخت هاشون از دست میدن در اثر شرای بیرویه. ما مراتعمون رو از دست میدیم و در نتیجه پستانداران، سنداران، چرا کننده ها رو از دست میدیم و اون مجموعه ای که ما بهش میدیم حیات وحش بی نظیر ایران رو ما از دست میدیم. یک محیطبان کارش این که این زنجیره غذایی رو حفظ بکنه. از اون گیاهی که در مرتع میبره اجازه نمیده که چرای بیش از حد این رو از بین ببره. البته در حال حاضر به خاطر همین کمبود محیطبان ها ما میبینیم 4 برابر ظرفیت مراتع ما درش چرا کنندگان هستن، گوسفند و گاو و بز هستن و اینها هستن که پایه حیات هستن و طبقات بعدی مانند چرا کنندگان و گوشتخاران رو از بین میبرن. این مجموعه بی نظیر ما بهش میگیم حیات وحش ایران. اینها مدیون وجود تعداد کافی محیطبان ها و یا شکاربان ها هستن.
کمبود بیش از 5000 محیطبان در ایران. برای هر 40000 هکتار تنها 1 محیطبان در ایران وجود دارد. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران می شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا بمونید و به دیگر بخش‌های ما از جمله موسیقی توجه کنید. یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنم: 00420221122113 و 13. شب و روز در انتظار شماست.